اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. وزارت امور زنان خواستار تصویب قانون خانواده گردیده است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 11 اپریل 2017 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. گوینده اخبار میرویس رحمانی.
سلام بر شما. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تحقیقات و تحلیل ها در مورد ازدواج های اجباری و زیر سن نشان میدهد که بیش از 60% ازدواج ها در افغانستان زیر سن و اجباری صورت میگیرد. سریا صبحرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز گفت که برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن و رسیدگی به حقوق زنان باردار نیاز به تصویب قانون خانواده می باشد. از جانب دیگر، پروین خالقی، مسئول بخش حقوق وزارت امور زنان، گفت که دلیل خشونت‌های جاری علیه زنان در افغانستان نبود حمایت قانونی از زنان است. قمندان امنیه اورزگان میگوید که 11 روس به شمول 3 زن از مراکز گروه طالبان در ولسوالی‌های ترینکوت و گیزاب آن ولایت دیدن کرده است. غلام فاروق سنگری به صدای امریکا گفت که بر اساس معلومات استخباراتی که او به دست آورده است، این 11 روس لباس دکتر بر تن داشتند و با مردم محل نیز دیدار کردند. او افزود که 4 طالب مسلح تامین امنیت روس‌ها را در منطقه بدوش داشت و 1 افغان برای آنان ترجمانی می کرد. این در حال است که چند روز پیش سفارت روسیه در کابل با نشر پیام گفت که دعا در مورد حمایت مسکو از گروه طالبان اتهامات بی اساس و فاقد مسئولیت و شایعات و خیالهای خام است. هند امروز پاکستان را هشدار داد که اگر یک افسر بازنشسته هندی را به اتهام جاسوسی و خرابکاری اعدام کند، عواقب آن برای روابط میان دو کشور وخیم خواهد بود. سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، گفت که کشورش قضیه کلبوشن یاداو را به سطوح عالی پیگیری خواهد کرد و برای تامین عدالت برای آقای یاداو هرچی در توان دارد انجام می دهد. اسلام آباد با نشر ویدیوهای اعتراف این شهروند هند میگوید که محکمه او را به جرم جاسوسی و خرابکاری در پاکستان به اعدام محکوم کرده است. اما هند میگوید شهروندان کشور بیگناه بوده و حکم محکمه نظامی پاکستان علیه او غیر قابل توجیه است. رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، در آستانه سفرش به روسیه گفت که واشنگتن امیدوار است مسکو به حمایتش از حکومت بشار الاسد پایان دهد. آقای تلرسن افزود که حمله کیمیایی اخیر توسط اردوی سوریه همه مشروعیت از حکومت بشار الاسد را سلب کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوره حکومت خانواده اسد به پایان رسیده است. این در حال است که واشنگتن اخیراً گفته بود برکناری بشار الاسد از قدرت دیگر اولویت سیاست آمریکا در قبال سوریه نمی باشد. در این حال وزارت دفاع روسیه میگوید که 2 سرباز روسی در اثر اصابت هاوان بر پایگاهشان در سوریه کشته شد. وزارت دفاع روسیه افزود که 1 سرباز دیگر روسی در پی این حمله که توسط شورشیان سوری انجام شده است، شدیداً زخمی میباشد. سازمان عفو بین المللی میگوید که در سال گذشته 3117 نفر در جهان اعدام شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان بیش از 90% موارد اعدام را در سال 2016 داشتند. عفو بین الملل در این گزارش گفته است که اضافه 600 نفر در افغانستان در انتظار تایید حکم اعدام به سر می‌برند. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در 8 ماه می سال 2016 میلادی 6 تن را اعدام کرده و دست کم حکم اعدام 4 تن دیگر را تایید کرده است. ایالات متحده برای نخستین بار در 1 دهه گذشته از فهرست 5 کشور دارای بیشترین موارد اعدام حذف شده است. سال گذشته فقط 20 حکم اعدام در این کشور تطبیق شد. این سازمان تأیید کرده است که بسیاری از کشورها معلومات راجع به جزای اعدام را در دسترس عموم قرار نمی دهند و به همین دلیل ممکن آمار واقعی اعدام بیشتر از ارقامی باشد که در این گزارش درج شده است.
داعش بسیاری مناطق تحت کنترل خود در عراق را از دست داده است. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق امروز گفت که داعش در اوج قدرت خود حدود 40% خاک عراق را کنترل می‌کرد. او افزود که در پی عملیات نظامی گسترده علیه جنگجویان داعش اکنون آن گروه تنها بر حدود 6.8% خاک عراق کنترل دارد. داعش در حال حاضر بخش غربی موصل، شهرک های قایم، تل عفر و هویجه را در عراق و رقه را در سوریه در تصرف دارد. رسانه های کوریای شمالی به ایالات متحده هشدار داده است در صورت دیدن هر گونه نشانه حمله پیشگیرانه بر ایالات متحده حمله هسته‌ای انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر را ژیلا سمی تقدیم می کند.
این در حال است که یک گروه از کشتی های جنگی ایالات متحده به شمول یک کشتی تیاره بردار به سوی غرب اقیانوس آرام در حال حرکت است. یک روزنامه دولتی کوریای شمالی گفته است که آن کشور آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز ایالات متحده خواهد بود. پس از حمله ایالات متحده به سوریه، تشنج در شبه جزیره کوریا نیز افزایش یافته است. چون ایالات متحده گفته بود که در صورت نیاز علیه کوریای شمالی نیز از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال روسیه گفته است از اینکه ممکن ایالات متحده علیه کوریای شمالی از نیروی نظامی استفاده کند شدیداً نگران است.
و ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از سوی ملل متحد به حیث پیام‌آور صلح به منظور ترویج آموزش دختران برگزیده شد. ملاله که 19 سال عمر دارد، جوانترین پیام‌آور صلح ملل متحد است. او جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل نیز است که 2 سال پیش آن را به دست آورد. ملاله در سال 2012 توسط مردان مسلح وابسته به گروه طالبان، به خاطر ترویج آموزش دختران در پاکستان مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه سر شدیداً مجروح شد. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، هنگام گزینش ملاله به حیث پیام‌آور سال، او را قهرمان و یک شخص متعهد و سخی خطاب کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نشرات ما را بروی موج 105 FM می شنوید. در گزارش های بعد از اخبار می شنویم که سازمان عفو بین المللی اعلام کرده که بیشتر از 600 تن در افغانستان در انتظار تایید حکم اعدام به سر می برند. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 60% ازدواج ها در افغانستان اجباری و زیر سن است. همچنان هشدار هند به پاکستان در مورد اعدام یک افسر بازنشسته هندی در آن کشور و سایر مطالب نیز شامل این بخش است. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. طوری که در آغاز اشاره شد، سازمان عفو بین المللی روز سه‌شنبه با نشر گزارش سال 2016 میلادی در مورد مجازات اعدام در 55 کشور جهان اعلام کرد که اضافه از 600 تن در افغانستان در انتظار تایید حکم اعدام به سر می برند و 6 تن نیز اعدام شدند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که اشد مجازات در قوانین آن کشور برای برخی موارد وجود دارد. خیرالله رسولی، خبرنگار ما از کابل، گزارش می دهد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، افغانستان در رده 7 کشورهای قرار دارد که مجازات اعدام در آنها عملی می شود. بر بنیاد این گزارش، دولت افغانستان در 8 ماه می 2016 میلادی 6 تن را اعدام کرده و دست کم حکم اعدام 4 تن دیگر نیز در این کشور تایید شده است. کسانی که اعدام شدند به انجام جرایم تروریستی از سوی محاکم افغانستان مجرم شناخته شدند و حکم اعدام بالای آنها تطبیق شده است و 4 تن به قضایای قتل و آدمربایی مجرم شناخته شدند که محاکم حکم اعدام آنها را صادر کرده است. استر محکمه افغانستان در رابطه با این گزارش حاضر به پاسخگویی نشد و لوی سرانوالی این کشور نیز اظهار نظر در مورد این موضوع را بالاتر از صلاحیت این اداره خواند. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت قوانین افغانستان مطابق فقه اسلامی تطبیق اشد مجازات را از طرف محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌طرف در خصوص بعض جرایم مجاز دانسته است. آقای مرتضوی در مورد گزارش عفو بین الملل ابراز نظر نکرد، اما گفت
تمام تلاش دولت این است تا اصلاحات لازم در نظام عدلی و قضایی کشور به وجود بیاید تا مجرمین و عاملین جنایت سنگین موقعیت نداشته باشد و مطابق قانون مورد پیگرد قرار گیرند و افراد بی‌گناه به ناحق از دستگاه عدلی و قضایی کشور
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد دست کم 600 تن تا آخر سال 2016 میلادی در افغانستان زیر حکم اعدام قرار داشتند. پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ماه جوزای سال پار در دومین نشست گفتگوی حقوق بشری میان افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل تایید کرد که احکام اعدام بیش از 700 نفر که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از سوی محاکم این کشور صادر شده است در انتظار دستور رئیس جمهور به سر می برد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالف اجرای حکم اعدام است و به گفته سیما سمر رئیس این کمیسیون آن نهاد در راستای محو جزای اعدام و گرفتن حق حیات از انسانها مبارزه می کند.
کشتن انسانها تحت هیچ نامی از دید من قابل قبول است. او را جهاد نام میمانین، او را هر چیزی که نام میمانین، اما امو زمانی که گپ گفته شده و اعدام ها صورت گرفته کمیسیون اطلاعیه داده، اطلاعیه کمیسیون هنوز هم در وبسایت کمیسیون است. طرفدار ما طرفدار محکمه عادلانه و حاکمیت قانون بر همه است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه ثور سال 1395 خورشیدی حکم اعدام 6 تنی که از سوی سر محکمه این کشور صادر شده بود امضا کرد و از مقام‌های قضایی کشورش خواسته است تا حکم اعدام را بر تروریست‌هایی که مخالفت مسلحانه با دولت دارند صادر کنند. سازمان عفو بین‌الملل گزارشش را بر مبنای گزارش‌های رسمی دولت‌ها، افراد محکوم به اعدام و اقاربشان، جامعه مدنی و گزارش‌های رسانه‌ها تهیه کرده است. این سازمان تایید کرد که بسیاری از کشورها معلومات راجع به جزای اعدام را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند و به همین دلیل ممکن آمار واقعی اعدام بیشتر از ارقام باشد که در این گزارش درج شده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشش گفته که بیش از 90% اعدام‌ها در سال 2016 تنها در 5 کشور چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان صورت گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی 3117 نفر در 55 کشور جهان اعدام شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم در ارتباط با افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که 60% ازدواج ها در افغانستان اجباری و زیر سن است. به گفته مسئولان آن کمیسیون اکثر طلاق ها در افغانستان همچنان شفاهی صورت میگیرد. در این حال وزارت امور زنان میگوید که برای ایجاد حمایت قانونی از زنان باید قانون خانواده تصویب شود. از خبرنگار ما سمسام از سیرت میشنویم.
7 سال قبل مسوده قانون خانواده در 13 فصل و 220 ماده نهایی شد و پس از طی مراحل از سوی وزارت امور زنان به وزارت عدلیه فرستاده شد و از همان زمان تا اکنون در وزارت عدلیه باقی مانده است. در صورت تصویب قانون خانواده، برای هر کودک سند تولد، برای هر زوج نکاحنامه و برای زوجهای طلاق شده سند طلاق داده خواهد شد. همچنان برای وارثین افراد وفات شده سند تایید وفات فرد داده خواهد شد. سریا سپرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که در ورکشاپ یک روزه دادخواهی برای قانون خانواده صحبت می‌کرد، گفت برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن و رسیدگی به حقوق زنان باردار و زنان طلاق شده نیاز به تصویب قانون خانواده است.
و تحلیلی که از اوضاع در اون زمان بود که در حدود 60% ازدواج ها در افغانستان ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن بود، طلاق ها همگی طلاق هایی بود که به صحبت به زبانی شفاهی بود و همچنان بیشتر مسائلی بود که مصیبت خلق کرده بود.
از سوی دیگر پروین خالقی مسئول بخش حقوقی وزارت امور زنان گفت دلیل خشونت های جاری در افغانستان نبود حمایت قانونی از زنان است.
که هزاران زن و دختر در جامعه افغانی هر سال به دلایل غیر قانونی از سوی خانواده، قوم، قبیله و یا محیط خود در معرض انواع خشونت ها و شکنجه های روانی و جسمی قرار می گیرند و تهدید به قتل و شکنجه تحت عنوان دفاع از غیرت و ناموس می شود. خشونت های خانوادگی، ازدواج های قبل از وقت، ازدواج دختران برای حل منازعات مثل بد و بدل و ازدواج های اجباری هنوز هم وجود دارند.
فعالان حقوق زن و کودکان باور دارند که این قانون می تواند مشکلات شهروندان افغانستان به ویژه مشکلات زنان را حل نماید. زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و عضو گروه دادخواهی برای قانون خانواده گفت نبود قانون خانواده حتی محاکم فامیلی افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است.
قضا به این محکمه در حل قضایای مربوط به خانواده نبود قانون خانواده یک مشکل بسیار جدی را بر از ما خلق کرده بود. به این منظور بود که نهادهای مختلف جامعه مدنی در صدد ازی شدند تا یک کمیته دادخواهی را ایجاد کنند به خاطر تصویب قانون خانواده.
در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است و اما در قانون خانواده تلاش می شود تا سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شود. به گفته فعالان حقوق زن، تصویب قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان می تواند یک پشتیبان قانونی را برای زنان افغان ایجاد کند. با این همه هنوز قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشده است، هرچند قانون منع خشونت علیه زنان از سوی سرانوالی های منع خشونت تطبیق می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فراهم کردن زمینه تطبیق اهداف انکشاف پایدار و تساوی جنسیتی در افغانستان از وظایف اساسی حکومت خواند. و می گوید که جنگ و فقر نباید بهانه‌ای در دست حکومت باشه، باید همه موانع سر راه تطبیق اهداف انکشاف پایدار، بخصوص هدف پنجم آن کشتراک که معنادار زنان در سیاست است، برداشته شود. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز کنفرانس یک روزه را تحت نام برابری جنسیتی در کابل دایر کرد. برابری جنسیتی پنجمین هدف توسعه پایدار است و در نشست امروز روی مسائل متعدد، محو تبعیض، مبارزه با عنانات ناپسند جامعه به عنوان موانع دست و پاگیر در عرصه برابری جنسیتی، احترام به کار و زحمات زنان در فامیل ها که در جامعه افغانستان بها داده نمی شود و همچنان شرکت با معنای زنان در سیاست، دسترسی زنان به خدمات صحی و تکنولوژی جدید مورد بحث قرار گرفت. خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بیانیه افتتاحیه‌اش اهداف 17 گانه انکشاف پایدار و اهداف فرعی 169 گانه را که باید تا پایان سال 2030 به اتمام برسد به حاضرین تشریح نمود و گفت که حکومت افغانستان نباید در راستای تطبیق اهداف انکشاف پایدار، بخصوص هدف پنجم آن که برابری جنسیتی است، بهانه بیاورد.
مسائل جنگ و مسائل ناتوانی اقتصادی و اینا را بهانه نباید گیریم که ما قوانین ما خوب نشود و تطبیق نشود. وقتی قوانین خوب میسازیم و قوانین کرامت انسانی را در نظر بگیره، قانون باید تطبیق بشه. یعنی هیچ بهانه ای که ما در جنگ هستیم، در منازعه هستیم، در فقیر هستیم، نباید استفاده شد.
خانم سمر به ادامه گفت حرف نخست را که دولت افغانستان باید در عمل نشان بدهد تعهد سیاسی برای برآورده ساختن اهداف باشد و از حضور زنان سمبولیک استفاده نکند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که زنان افغان از گوشه و کنار این کشور، از دایکندی تا نورستان، به این سهولت‌ها باید دسترسی داشته باشد. خانم سمر عنانات و رسوم ناپسند را از جمله موانع سری را برابری جنسیتی خواند و حکومت را به مبارزه در برابر آن دعوت کرد.
ما باید علیه عنانات ناپسند مبارزه بکنیم. البته عنانات کلتوری که کرامت انسانی زنان را یا کرامت انسانی انسانها را مراد بکنند، هیچ کس علیهش مبارزه نمیکنه. او به نفع ماست. ولی عنانات ناپسند که ترجیح بده یک جنس یا یک نصف نفوس انسانیت به نصف نفوس دیگهش، او باید علیهش مبارزه صورت بگیره.
دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، سخنان دیگر محفل بود و در بخشی از سخنانش گفت وزارت وی برنامه های مشخص را برای برابری جنسیتی دارد.
برابری جنسیتی به عنوان محور تمام فعالیت ها و برنامه های وزارت امور زنان بوده و دستیابی به این هدف در دستور کاری این وزارت است.
خانم نظری
ایجاد واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی را از جمله کارهای مهم این وزارت خواند و گفت عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری جنسیتی دست نیابند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک از سوی این اشتراک کنندگان صادر شد و آنان از حکومت خواستند که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و محو نابرابری جنسیتی باید اقدامات لازم در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان روی دست بگیرد. در این اعلامیه همچنان از شرکای جهانی افغانستان خواسته شد که این کشور را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تامین برابری جنسیتی از لحاظ تکنیکی و مالی کمک کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که روسیه باید از دو گزینه یکی را انتخاب کنه، یا اینکه با ایالات متحده و کشورهای همفکر و عقیده بپیونده و یا اینکه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و گروه شورشی حزب الله ایران حمایت کنه. آقای تلرسن بعد از ختم جلسات دروزی کشورهای صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا به سوی مسکو پرواز کرد تا موضوع سوریه را رو در رو با مقامات روسیه مورد بحث قرار بده. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل میشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات امروز کشورهای صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا پیشنهاد نمود که طریق حل غیر نظامی و بدون خشونت باید برای حل بحران سوریه در نظر گرفته شود. سگمار گبریل وزیر خارجه جرمنی مذاکرات G7 را مفید ارزیابی نموده و حل معضله سوریه را از طریق یک روند سیاسی ممکن دانست.
توافقات زیاد موجود بود که ما باید با استفاده از فرصت داخل یک روند سیاسی شویم که باعث ختم جنگ داخلی در سوریه گردد. افزایش خشونت ها باید توقف گردد و شرایطی که برای رسیدن به این هدف لازم است باید برآورده گردد.
وزیر خارجه جرمنی از موقف وزیر خارجه ایالات متحده نیز تمجید به عمل آورد.
رکس تیلرسون صریحا گفته است که یک راه حل غیر نظامی و بدون خشونت برای حل این وضعیت در نظر گرفته شد و ما از این تلاش وی حمایت میکنیم.
آقای تیلرسون پس از اشتراک در جلسه G7 و قبل از پروازش به سوی مسکو هنگام اشتراک در مراسم یادبود از قتل عام مردم توسط نازی های جرمنی در سال 1944 گفت
ما بار دیگر تعهد کردیم تا کسانی را که بیگناهان را در هر جای دنیا میکشند پاسخگو بدانیم.
وزیر خارجه ایالات متحده روسیه را متهم به ناکامی در جلوگیری از حمله کیمیایی نموده و آن کشور را ترغیب میکند در مورد حمایتش از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه غور مجدد کند. ولی برخی تحلیلگران به این نظرند که حال برای روسیه بسیار دشوار است تا موضعش را در قبال سوریه متحول بسازد.
اکنون بعد از تهاجم هوایی ایالات متحده برای مسکو بسیار دشوار است تا حمایت خود را از اسد تغییر دهد، چرا که هر گونه تغییر می تواند این گونه تعبیر شود که تحت فشار ایالات متحده صورت گرفته است.
دمشق و حامیان روسیان استفاده از هر گونه سلاح کیمیایی را رد می کند و ایالات متحده را به تخفیف متهم می سازند. ولی ایالات متحده تأکید میکند که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش اخیری بخش هاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته قبل بر سرزنش بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به خاطر انجام حمله مزنون کیمیایی علیه غیر نظامیان سوری دستور حملات راکتی بر یک پایگاه هوایی سوریه را صادر کرد. در هفته جاری برای ارسال یک پیام هشدارآمیز به کیم جونگ یون رئیس جمهور کره شمالی، رئیس جمهور ترامپ یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی را در یک موقعیت نزدیکتر به آن کشور قرار داد. آیا ای اقدامات آقای ترامپ فاصله گرفتن از مش خارجی است که گفته بود امریکا را در اولویت قرار میده؟ بل گالو خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارشی داره که از ژیلا سمی میشنوید.
هفته قبل بود که رئیس جمهور ترامپ بار دیگر عین وعده ای را که صدها بار در جریان مبارزات انتخاباتی خود داده بود تصریح کرد.
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States. And from now on
من نمیخواهم که رئیس جمهور تمام جهان باشم. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم و از این حالا امریکا در اولویت قرار خواهد داشت.
اما چند روز نگذشت که مش امریکا اول آقای ترامپ با مشکلاتی که در دیگر نقاط جهان رخ داد با آزمون مواجه شد. در سوریه یک حمله مزنون سلاح کیمیایی ترامپ را وادار ساخت تا علیه حکومت بشار الاسد حملات راکتی را انجام داده و امریکا را بیشتر به جانب جنگ 6 ساله سوریه بکشاند. در آسیا کشتی تیاره بردار کارل وینسن ایالات متحده به جانب کوریای شمالی روانه شد که هشدار قوی برای کیم جونگ یون رهبر مستبد کوریای شمالی بود. با تقریباً تغییرات عمده در داخل قصر سفید در حال شکل گرفتن است. استیو بنن مشاور ملی گرای آقای ترامپ از شورای امنیت ملی که یک موقف بسیار مهم برای بنن بود حذف شد. این اقدامات رئیس جمهور ترامپ از جانب شمار زیادی از کسانی که در شکل دیگه مش خارجی امریکا نقش دارند مورد استقبال قرار گرفت و این سوال به وجود آمد که آیا ترامپ به جانب یک مش خارجی بیشتر مداخله‌گر روانه می باشد؟ اما جیم کارافانو که در تیم دوره انتقال ریاست جمهوری ترامپ کار کرده بود می گوید اشتباه است که این تغییرات را به این شکل دید.
I don't think it's an interventionist foreign policy per se.
تصور نمی کنم که این اقدامات به ذات خود یک مش خارجی مداخله‌گر تلقی گردد. رئیس جمهور تنها نشان داده است که در صورتی که منافع امریکا با خطر مواجه شود آماده مداخله می باشد.
کارافانو گفت در اینجا تفاوت با براک اوباما رئیس جمهور پیشین وجود دارد. اوباما بعض مواقع در استفاده از قوا در جهان زیاد علاقه‌مند نبود. و جورج دبلیو باش رئیس جمهور قبلی دیگر امریکا متهم به مداخله گری بیشتر بود. اداره ترامپ میگوید حملات راکتی علیه سوریه نمایانگر برگشت به مش تغییر رژیم در سوریه نیست. پی جی کراولی یک مقام وزارت خارجه در دوره ریاست جمهوری اوباما به صدای امریکا گفت که مش امریکا اول هوشیاران است.
پرزیدنت ترامپ was elected, you know, to fix problems in America. He was not elected to fix problems in Syria, and I think that's why the White House is obviously signaling that.
رژیم ترامپ انتخاب شده است تا مشکلات آمریکا را رفع کند. او برای رفع مشکلات سوریه انتخاب نشده است. به همین دلیل قصر سفید اشارات می‌رساند که با وجود تمایل رئیس جمهور به اقدام نظامی، او به شکاک بودن خود در مورد دخیل شدن عمیق به جنگ داخلی که هیچ راه حل سیاسی برای آن وجود ندارد، ادامه خواهد داد.
شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت اقدامات هفته اخیر اداره ترامپ را رسانه ها بزرگ جلوه دادند و تغییرات در قصر سفید حقیقت ندارد.
یکانه چیزی که در حال حاضر در حال تغییر است واشنگتن است.
این در حال است که مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا هفته قبل در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بر کناری استیو بنن را یک امر طبیعی دانسته گفت او به نقش خود به حیث استراتژیست و یا پالیسی ساز ادامه خواهد داد. فیصله اخراج استیو بنن از عضویت شورای امنیت ملی امریکا زمینه را برای جنرال جوزف دانفورد، لوید ریسیز قوای مسلح امریکا و دان کاتس، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فراهم می کند تا در جلسات شورای امنیت ملی اشتراک کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، رادیو آشنا صدای امریکا همه روزه از ساعت 7 شام تا 7 صبح بر روی موج 100.5 FM نشرات دارد. نظراتتان را از طریق فیسبوک www.facebook.com با ما شریک سازید.